بسم الله الرحمن الرحیم. خاتمتون فی دلالت الاقتضائه و تنبیه و الاشاره. تمهیدون یجری کثیرن علی لسان الفقهاء و الاصولیین ذکر و دلالت الاقتضائه و تنبیه و الاشارته ولن تشره هذه دلالاتو فی اکثر الکتب الاصولیت المتعارفته لذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين والبحث عنها يقع من جهتين الأولى الآخر. عرض می شود که در پایان مبحث مفاهیم خاتمه رو ذکر می کنن در رابطه با سن و دلالت دیگر به نامهای دلالت اقتضا و دلالت تنبیه و دلالت اشاره. مقدمتاً می فرماید که وقتی ما به کلمات قوم مراجعه می کنیم، به کتابهای فقها، به کتابهای اصولیین مراجعه می کنیم، کثیرا ما با این سن و دلالت برخورد می کنیم و نامشون برای ما ذکر می شه. خیلی جاها مجتهدی فتوا میدهد، نظر میدهد، اجتهاد میکنه و میگوید که این دلالت از نوع دلالت اقتضا هست یا این دلالت از نوع دلالت اشاره هست یا از نوع دلالت تنبیه هست. این رو ما داریم. در خود اصول هم در آینده مکرر در خود خواهی کرد، در گذشتن داشتیم ولی اسمشو نبردیم. در فقه هم مکررن این اصطلاحات استعمالات هست. از کثیرن ما در اصطلاحات فقها و مجتهدین با این سنوع دلالت آشنا میشیم، با اسمشون برخورد میکنیم، در این حال که این همه از این دلالات استفاده میشه و کاربرد دارن، معزالک در هیچ یک از کتابهای معتبره اصولیه این سه دلالت توضیح داده نشده، تبیین نشده، حد و مرز اینها برای ما بیان نشده تا ما بدانیم که منظور از دلالت اقتضا چیست، منظور از دلالت اشاره چیست، منظور از دلالت تنبیه کدام است. چون این دلالات ثلاث کثیرا ما به کارمون میاد و به دردمون میخوره، این یک، علما هم از این سه دلالت بحثی به میان نیاوردن و مشکل ما رو حل نکردن، این دو، به این جهت ما برانیم تا در این خاتمه راجع به این اقسام سگانه دلالت بحثی داشته باشیم. بحثی است بسیار جالب و پرفایده. در رابطه با این دلالات سگانه در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول مربوط است به بیان شناسایی و تعریف این دلالات، بیان ماهیت این دلالات که آیا اینها از نوع دلالات منطقیه هستند، دلالت مطابقی، یا از نوع دلالات مفهومیه هستند، دلالت التزامی، یا نوع سومی هستند، یک دلالت سومی در کار. قصه چیه؟ مقام اول پیرامون بیان ماهیت اینها، تعریف این دلالات ثلاث و بیان موارد کاربرد هر کدام از این دلالات ثلاث. از دلالت اقتضا در کجاها بهره میگیریم، کم یا زیاده؟ از دلالت تنبیه و اشاره در چه مواردی بهره مند میشیم؟ به هر مقداری که کاربردش بیشتره ما ارادتمون به اون بیشتره، قدرشو بیشتر میدونیم، احترامشو بیشتر میذاریم. این مقام اول بیان تعریف و بیان ذکر مورد کاربرد اینا. مقام ثانی بیان حجیتشون هست، اونی که اصولی دنبالش هست اینه، بیان حجیت این دلالات ثلاث. خب در یک کلام دلالت اقتضا بسیار خوب پیدا شده، حجیت هم دارد یا ندارد؟ دلالت تنبیه درست شده، دلالت اشاره ثابت کرد که مقدمه واجب واجب، مثالشو بعدا میزنیم. آیا این دلالات ثلاث حجیت هم دارن یا ندارن؟ حجیت دارن یعنی مولا میتونه به این دلالات بر عبد احتجاج بکنه و عبد در برابر مولا احتجاج بکند یا نه. این دو مقام بحث. اما مقام اول، در مقام اول هم مقدمه ذکر میکنم و بعد وارد اصل مسئله میشم. اون مقدمه این، تا به حالا در ضمن مباحث گذشته با دو قسم از دلالت آشنا شدیم. یک نوع از دلالت، دلالت منطقی بود، دلالت منطقی یا دلالت مطابقی. دلالت مطابقی کلام اینها رو مفصل بحث کردیم، مساوی است که این دلالت مطابقی دلالت ماده باشد، مدلول ماده باشد یا مدلول هیئت باشد، مدلول مفرد باشد یا مدلول جمله ترکیبیه باشه، مدلول اسم باشد یا مدلول فعل باشد یا مدلول حرف باشه. هر یک از اینها معنای مطابقی داشت، متناسب با خودش. هیئت دارای معنای بود، ماده دارای معنای بود، مفرد دارای معنای بود، هیئت ترکیبی جمله دارای معنای بود. تمام اینها رو گفتیم. خب پس یک نوع دلالت که تا به حالا باش آشنا شدیم دلالت منطقیه بود که از اول کتاب مفصلا گفته شده. نوع دوم دلالت که باش آشنا شدیم دلالت مفهومی کلام و دلالت التزامی کلام، مدلول التزامی. البته با وجود دو تا شرط که در اصول مد نظر بود، دلالت مفهومی و مدلول التزامی با حفظ دو تا شرط. یک شرط این که این دلالت التزامیه دلالت جمله باشد، مدلول جمله باشد، مدلول مفرد مد نظر ما نیست. دوم این بود که این لزومش هم لزوم بیان به معنای اخص باشه، همون ملازمه که در دلالت التزامیه معتبر هست. با این دوتا شرط، مدلول التزامی و دلالت مفهومی کلام، با حفظ این دوتا شرط در بحث مفاهیم بیان شد. این قسم از دلالت هم الا ماشاءالله شعبه هایی پیدا کرد. دلالت مفهومی عرض می شود که مفهوم موافقت کلام باشه، این یک نوعش. مفهوم مخالفت کلام باشد، نوع دیگرش بود. مفهوم مخالفت هم دوباره شعبه ها پیدا کرد، مفهوم شرط باشه، مفهوم غایت باشه، مفهوم حصر باشه، الاخر. خب این هم نوع دوم. حالا میخواییم بگیم که نوع سومی از دلالت هم وجود داره. اینا دیگه اصطلاحات اصولیه. نوع سومی از دلالت هم وجود دارد که نه داخل می شود در دلالت منطقیه و مطابقیه که به مطابقه از کلام استفاده بشه، نه داخل می شود در دلالت مفهومیه و التزامیه به اون معنی که گفتیم که به ملازمه بیان از این کلام متکلم استفاده بشه. مثل کجا؟ مثلا فرض کنید که یک کسی اومد مسئله قریته سوال بکن از قریه. ما میگوییم که مراد متکلم این است که سوال بکن از اهل قریه. مرادش اینه، مرادش این است که سوال بکن از اهل قریه، نه از در و دیوار، نه از خود قریه. از کجا میگه مرادش اینه؟ این که مراد متکلم این است، کلامش این معنا رو دلالت داره، اینم یک نوع دلالته. نه اون دلالت منطقی کلام هست، معنای منطقی مسئله القریه، نه معنای التزامی کلام هست که به ملازمه بیان این معنا تو ذهن ما بیاد. یا مثلا کسی میگوید که صبح خورشید طلوع کرده، زید از خواب بیدار شد، رفیقش میگوید خورشید طلوع کرده. کسی که اونجاست میگه مرادش این است، خود اون مخاطب میگه مراد زید این است، یعنی نماز تو قضا شده، مرادش اینه. او گفت آفتاب طلوع کرده، من میگم مرادش این است که ایال مخاطب نماز شما قضا شده، این نماز صبح شما قضا شده، مراد شما این است. این چه نوع دلالتیه؟ نامشو دلالت منطقی بگذاریم، نامشو دلالت مفهومی بگذاریم، اسمش چیه؟ یا مثلا فرض کنید که یک کسی میگوید زید کثیر الرماد هست، خاکستر منزلش زیاده. ما میگوییم که این آقا کنایه به کار برده، مرادش این است که مهمان در خانه زید رفت آمدش زیاده. زید آدم جواد و بخشنده است و مهمان در منزل او رفت آمدش زیاد. یک کسی میگوید که ساعت ده فرا رسید، رفیقش میگه مرادش این است که وعده ای که داریم پاشو وفا بکن، به اون وعده وفا بکن. امثال زانه این سری دلالت ها هست، کلامی از متکلم صادر شد، مخاطب قضاوت میکنه، میگه مراد تو این است، مراد تو آن است. امثال زانه این دلالت ها را نامشو چه بگذاریم؟ نامشو بگذاریم دلالت مطابقی کلام. دل مطابقه از کلام استفاده میشه؟ چه نه، کلام معنای مطابقش این نیست. نامشو بگذاریم دلالت التزامی کلام، به ملاصمه بیان از کلام استفاده میشه کله. خیلی از اینها لزوم بیان ندارد، به لزومش لزوم غیر بیان هست. کلامی که مثالهاشو میزنیم زه مقدمه رو واجب کرده، بابی که مقدمه هم در نظر او واجب هست، مرادش مقدمه هم هست، و حالون که لزوم بیانی در کار نیست، چون که تبیین خواهیم کرده. خب این سری دلالات را که از خود کلام استفاده میشه، به متکلم هم اسناد داده میشه، میگه مراد شما این است، بر عهدش میگذاریم، معذالک نمیشه نامشو مطابقی گذاشت و نمیشه نامشو التزامی گذاشت. اسم این دلالات رو چی بگذاریم؟ این سری دلالات که کم هم نداریم، مثالاشو بعدا میذاریم، نامشو چی بگذاریم؟ ایشون میفرماید که به نظر ما صلاح این است که نامشو بگذاریم دلالات سیاقیه. دلالات سیاقیه، دلالات منطقیه روشنه، دلالات مفهومیه روشنه، دلالات سیاقیه اسم سوم. سیاق یعنی اسلوب کلام، روش کلام، روش تکلم اقتضا میکند که ما این معنا را از کلام او بفهمیم و به او اسناد بدیم. میگیم که مراد متکلم اینه. دلالت سیاقیه است، یعنی از جمله همین کلام برداشت میکنیم، از شیوه تکلم متکلم استفاده میکنیم و متکلم این معنا رو اسناد میکنیم. حالا که نامشون رو روشن کردیم، یک سری دلالاتی هم داریم، گرچه مصادیقش هنوز نگفتیم، دلالاتی هم داریم که دلالت سیاقیه بهش میگن، یعنی از سیاق کلام و از روش تکلم استفاده میشه. دلالات سیاقیه رو منقسم میکنیم به سه قسم. دلالات سیاقیه رو منقسم میکنیم به سه قسم. نوع اول دلالت اقتضا، نوع دوم دلالت تنبیه، و نوع سوم دلالت اشاره. این مقدمه تمام. دلالات دیگری هم پیدا کردیم به نام دلالات سیاقیه نامشو گذاشتیم و سه قسم شد. حالا وارد اصل مسئله میشیم. هر یک از این اقسام سه‌گانه رو یک به یک معنا میکنیم و مواردی رو براشون مثال میزنیم، موارد کاربردش. اما دلالت اقتضا، دلالت اقتضا عبارت است از اون دلالتی که دارای دو تا خصوصیت باشه. دلالت اقتضا بر دو رکن استواره. خاصیت اولش این است که اصل این دلالت مراد و مقصود متکلم باشه. این معنایی که ما بهش اسناد میدیم، میگیم کلام تو این رو میفهماند، اصل این دلالت مراد و مقصود متکلم باشه، متکلم این معنا رو اراده کرده باشه. این یک. خاصیت دومش این است که صحت این کلام از حیث قواعد عربی یا صدق این کلام و راست بودن این کلام هم متوقف بر این دلالت باشه. اگر این دلالت آمد، کلام صحیح است و صادقه. اگر این دلالت نیامد، این کلام میشه باطل یا میشه کاذب، یا غلط است از حیث قواعد نحوی و یا کلام کاذبه، دروغه. پس دلالت اقتضا اون دلالتی است که اصل دلالت مراد و مقصود متکلم باشد. یک، صدق کلام یا صحت کلام هم توقف در این دلالت داشته باشه. دو، اگر این دلالت بود کلام صحیح است یا صادقه، نبود کلام در بعضی جا غلطه، از نظر قواعد در بعضی جا اگر غلط نباشد کلام کاذب دروغ گفته، کلام صادق نیست. منتها این توقف منشأ های مختلفی داره. صحت کلام یا صدق کلام متوقف در این دلالته. این توقف سرچشمه های مختلفی داره. ممکنه این توقف عقلی باشه، به حکم عدل توقف دارد در این دلالت که اگر این نباشد کلام کاذبه. مثالاشو میزنیم. ممکنه این توقف توقف شرعی باشه، از دیدگاه شارع و به حکم شارع صدق کلام توقف در این دلالت داره، ولو از نظر لغت توقفی نداشته باشه، از نظر ادبیات عرب چنین توقفی نداشته باشه، یا این توقف توقف از نظر لغت هست، از دیدگاه لغت صدق کلام یا صحت کلام توقف بر این دلالت داره. لغت که میگیم به معنای عامش مرادی یعنی ادبیات عرب، لغت در اینجا به معنای اخص نیست که اون لغت معنی باشه، رشته خاصی داره، به معنای عامش مطلق ادبیات عرب نظر قواعد فردی نحوی معانی بیان ایران. یا این توقف توقف عرفی و عادی هست، از نظر عرف مردم صدق کلام یا صحت کلام توقف بر این دلالت داره، اگر این دلالت نباشد عرف میگوید این کلام کاذب هست، این کلام صحیح نیست، غلط. بنابراین دلالت، اصل دلالت مراد متکلم باشد یک، صدق کلام یا صحت کلام در این دلالت وابسته باشد دو، وابستگی تارتن عقلیست به حکم عقله، تارتن شرعیست به حکم شارع هست، عقل ادراک نمی کنه، تارتن لغویست از دیدگاه ادبیات عرب توقف داره، از دیدگاه علم نحو توقف داره، تارتنم عرفی هست، اندل عرف اندل عموم مردم این دلالت رو داره، این توقف رو داره، منو از نظر شرعی چنین توقفی در کار نباشه. خب هر یک از اینا مثال بخواد برای تمام این موارد باید علاقه به مثال بزنید. جناب مزفر